روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج انجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیشو به مشهد. بله بله های خبر داغ دارم. جواب حسینی رفت آمریکا. بله بله
کیوسک، برنامه ای از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه. ظهر شما بخیر باشه شنوندگان محترم رادیو پیام، با برنامه دیگر از سری برنامه‌های کیوسک کنار شما هستیم و در کنار پونه عزیز این برنامه رو هم تقدیم حضور شما می‌کنیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. پونه جان سلام.
سلام حمید جان، سلام می‌کنم به تو و به شنونده‌های رادیو پیام. امیدوارم خوب باشید و خسته نباشید و هفته خوبی را شروع کرده باشید.
ما برای تو همچین آرزویی داریم و امیدواریم که هفته بسیار خوبی باشه برای تو. خب بریم شروع کنیم با موسیقی، ببینیم که موسیقی این هفته چی هست و چه کار خواهیم کرد.
والا من قبل از این که بگم موسیقی چیه، یه توضیح کوچولویی بدم. حقیقتش این اتفاقی که برای این هواپیمای اوکراینی افتاد و این نمیدونم اصلا کلمه مناسب براش نمیشه گفت اتفاق، این فاجعه‌ای که صورت گرفت و این 176 نفری که به این شکل از بین رفتن، من همیشه فکر میکنم بعضی از اتفاقات تو زندگی آدم ها، حالا چه زندگی فردی چه زندگی جمعی آدم ها، مثل مبدع تاریخ میمونن، مثل نقطه عطف میمونن. زندگی آدم به قبل از اون اتفاق و بعدش تقسیم میشه. حالا هر کسی شاید تو زندگی شخصی خودش چند تا از این پونکت ها، چند تا از این نقطه عطف ها داشته باشه، ولی فکر میکنم برای ما ایرانی ها توی زندگی جمعی ملتی ما، ملت ایران منظورمه، اتفاقی که برای این هواپیما افتاد یکی از اون نقطه های عطف هست و یکی از اون تاریخ هایی هست که زندگیمون رو، روح و روانمون رو، احساساتمون رو، نگرشمون رو، اعتقادمون رو، همه چیزمون رو به قبل از اون روز و بعد از اون روز تقسیم میکنه. من فکر میکنم این فقط شامل حال من نباشه، چون با چند نفر از دوستانم هم که صحبت کردم، از جمله با خودتو هم که صحبت کردیم، میدونم که به جز من دیگرانی هم هستن که اینجوری فکر میکنن و احساس میکنن. حتما بین شنونده ها هم الان اگر وقتی من بگم حتما دوستانی هستن که با من هم فکر باشن. حقیقتش شاید این جمله یه ذره کلیشه‌ای باشه که بگیم ما دیگه هرگز اون آدم‌های قبل نمیشیم، ولی واقعیتش اینه که من فکر میکنم بعد از این فاجعه‌ای که صورت گرفت، هیچ کدوم از ما ایرانی‌ها دیگه اون آدم‌های قبل نمی‌شیم و یک جایی از وجود ما غصه‌دار و غمگینه که حالا ظاهراً قرار نیست این غم از بین بره و کم رنگ بشه. ظاهر قضیه اینه که ما هممون به زندگی عادی برگشتیم، ولی توی بعضی جاها آدم متوجه میشه و تأثیر اون ماجرا رو توش حس میکنه. از جمله برای شخص من در موسیقی گوش کردن این اتفاق افتاده. خب من معمولا مثلا زمانهایی که توی اتوبوس یا سپروونگ نشستم، دارم به سمت سر کار میرم یا مثلا برمیگردم، حالا یه وقتایی پادکست گوش میکنم یا کتابای صوتی گوش میکنم، یه وقتا هم به فراخور حالم موسیقی گوش میکنم. تقریبا یه هفته پیش بود من یه پلیلیستی رو داشتم گوش میکردم که توش یکی دوتا آهنگ خیلی شاد هم بود و منی که اصولا ترانه های شاد رو هم دوست داشتم و دارم، فکر میکنم از لحاظ سلیقه هنوز هم همینطوره، حس کردم که با حال من جور در نمیاد،
با الانت نمیخونه،
با الانم نمیخونه و روح و روان من به یک سبک دیگه ای از موزیک احتیاج داره. به تبع همین حال روحی که الان من و شاید خیلی های دیگه داریم، خب من توی ساوندکلاود یه جایی هست که آدم میتونه سبک موسیقی که گوش میکنه رو انتخاب کنه و بعد ساوندکلاود بعد بنا مثل سپاتیفای بنا به اون سبکی که میخوای بهت موسیقی پیشنهاد میده. البته توی اون کاتگوری که بری یه ذره محدود میشه، فضای موسیقی ایرانی اونقدر اونجا دستش باز نیست، ولی به هر حال هست یه تعدادی. من رفتم تو ساوندکلاود و انتخاب کردم موسیقی هایی که حالا از لحاظ ژانر، ملودی، آهنگ و چه می‌دونم شعر و اینها با حال این روزهای من بخونه. یک ترانه‌ای به من پیشنهاد شد از طرف ساوندکلاود که این ترانه خواننده‌اش مشخص نشده بود، حتی توی ساوندکلاود هم نوشته بود unknown artist، هنرمند ناشناخته. حالا اگرم این که آدم شناخته شده ای هم هست، حداقل توی ساوندکلاود و توی اون پلیلیست به اسم خواننده آپلود نشده بود و من نتونستم جای دیگه هم پیدا کنم. بنابراین اگر این که دوستانی هستن که میشناسن، خب چه خوب که میشناسن، خوشحال میشیم اگه به ما هم بگن که خواننده کی هستش. یک ترانه بود، اسم ترانه آی بهار هست و خوانندش یه آقای بسیار خوش صدایی هست. هم شعر ترانه و هم موسیقیش از لحاظ ریتم و ملودی به شدت با این روزگار ما سازگاره و حداقل به دل من که خیلی نشست. ترانه آی بهار با خواننده‌ای که نمیدونم اسمش چیه رو لطفاً من برات فرستادم و زحمت بکش.
حتماً با کمال میل این ترانه رو پخش خواهیم کرد بعد از برنامه تو. اما در مورد این موضوع فاجعه سرنگونی هواپیما که گفتی، من میخوام فقط تکمیل تر بکنم حرف تو رو. کاملاً درکت میکنم و شاید همه ما ایرانی ها در این زمینه دقیقاً فرقی هم نمیکنه خارج از کشور یا داخل کشور باشیم، واقعا مثل یه نقطه عطف میمونه این اتفاق برای هممون، این فاجعه ای که صورت گرفت و این دامنش به قدری گسترده بود که در همه عرصه های زندگی مردم داخل و مردم خارج تأثیر گذار بود. در موسیقی، در هنر و سینما، در فرهنگ، در موضوعات اجتماعی، در موضوعات سیاسی، در همه موارد انقدر تأثیرش زیاد بود که کاملا جامعه رو به چند شقه تقسیم کرد و مردم از خشونت خیلی وقتا به قدر به خاطر عصبانیت بیش از حد ناخودآگاه خشمشون رو به اشتباه جاهایی که نباید تخلیه کردن و در این حال جاهایی هم به درستی سعی کردن که تخلیه بکنن و این وسط خب خیلی اتفاقات دیگری هم در حاشیهش افتاد. اینی که بله، من هم با تو هم عقیدم و واقعا این اتفاقی که یک ماه پیش افتاد برای 176 انسان بیگناه یه جورایی اصلا حال و روز همه ما رو عوض کرد. بله چشم، با کمال میل این ترانه رو بعد از آی بهار فرمودید.
بله،
با خواننده ناشناس.
اسم آهنگ آی بهار.
آرزو میکنم یک روزی این فرد ناشناس رو ما بشناسیم.
آره،
و بتونیم باش گفتگو
واقعا
کنیم.
واقعا اگر از بین شنونده ها کسی این صدا رو میشناسه یا این ترانه رو جایی داره شنیده که اسم خواننده هم نوشته شده، من شخصا خوشحال میشم، چون از صدای این آقا خیلی خوشم میاد و خوشحال میشم بدونم کیه که بتونم آهنگای دیگه ای هم ازش گوش کنم.
چشم،
مرسی.
خواهش میکنم. خب بریم به سراغ برنامه این هفته ببینیم که پونه برامون چی در نظر گرفته.
من فکر کنم قبل از اینکه من بخوام راجع به، حالا طبیعتاً الان جشنواره فجر تو ایران هست و یه سری حواشی که امسال هم حاشیه‌های جشنواره فجر بسیار زیاده به تبع همین اتفاقهایی که الان راجع به صحبت کردیم، ولی قبل از اینکه من بخوام راجع به اون صحبت کنم، جمعه گذشته یک برنامه در شهر بود که فکر کنم طبق روال عادی برنامه های ما بد نیست که تو یه گزارش کوچیکی بدی.
بله، با کمال میل میتونم عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو پیام و تمام کسانی که حالا به صورت ثابت یا اینکه به صورت گذری شنونده ما هستن، روز جمعه ساعت 7 بعد از ظهر در سالن لوند بی، سالن آمفی‌تئاتر لوند بی، کنسرت پرواز همای با حضور تقریبا 400 نفر از مردم خوب شهر یوتوبری برگزار شد. این کنسرت، کنسرتی به غایت آرام و دوست داشتنی و لذت بخش بود. حال و هوای کاملا متفاوتی داشت نسبت به برنامه هایی که تا کنون انجمن رسانه پیام برگزار کرده. خب مردم هم استقبال کردن، آمدن و خب ما هم از حضور مردم بسیار لذت بردیم. خیلی جو دوست داشتنی بود و اتفاق خیلی خوبی هم افتاد اونجا و خلاصه مردم با پرواز همای عکس گرفتن. یکی از نکات مهمی که در این کنسرت اتفاق افتاد که شاید در خیلی از کنسرت هایی که از ایران نمیان بچه‌ها و هنرمندایی که از ایران میان اتفاق نمیفته، گرفتن عکس بدون محدودیت حجاب و نمیدونم این حرفا بود و واقعا پرواز همای کاملا خالصانه و از چون از جنس مردم هست خودش، فرقی براش نمیکرد که کسی که کنارش وایساده زن مرد چیه و به راحتی با همه عکس انداخت، حجاب داره یا نداره، نوع پوششش چی هست و کاملا در یک فضای کاملا دوستانه با تک تک مردمی که علاقمند بودن عکس انداخت با همه و خلاصه هلوهوش ساعت 10 هم نه و نیم کنسرت تموم شد و خلاصه نزدیک به ساعت 10 خورده ای هم دیگه سالن رو ترک کردیم و رفت و یک شب خاطر انگیز شد برای همه ما و در کارنامه انجمن رسانه پیام رو این برنامه رو هم ثبت کردیم به عنوان یکی دیگر از فعالیت‌های این انجمن و همینطور خدمت‌هایی که این انجمن تلاش می‌کنه به مردم شهر گوتنبرگ داشته باشه. این یکی بود که ما طبق وظیفه و البته خب همیشه این کار سر برنامه‌ها می‌کردیم، من خدمت شنوندگان بایستی عرض می‌کردم. ضمن این که باید سپاسگزار باشم مثل همیشه از اسپانسرهای اون کنسرت، شرکت نوتیا و همینطور صرافی صوفی و در کنارش دوستانی که واقعا عاشقانه صادقانه کنار ما ایستادن و این برنامه رو کمک کردن که انجام بشه، از جمله دارای عزیزم، دارای دوست داشتنی با گلهای بسیار زیبایی که درست کرد و ما تقدیم هنرمندا کردیم، همینطور ویدای عزیز و پسرش سپر که خب واقعا مثل خواهر برای من ویدا زحمت کشید اون شب، خیلی ممنونم ازش، و تک تک دوستان دیگری که اونجا بودن، ایلیای نازنین که واقعا امکانات خودش رو در اختیار ما گذاشت که بیشتر در واقع به هنرمندامون خوش بگذره، و و و از همه مهمتر بهداد عزیزم. بهداد رو یک بار هم باهاش مصاحبه رادیویی داشتم، شما شنوندگانم میشناسینش که مثل یک برادر، که نه فقط مثل، خود برادره و واقعا همه جا و همه گونه کنار من میسته، حمایت میکنه و کنار من میسته. من دست تک تک شما بچه ها و تیم محترم پرسیونت رو به گرمی میفشارم و افتخار میکنم که با شماها همکار هستم و کنارتون فعالیت میکنم.
خیلی هم عالی، خسته نباشی، هم تو خسته نباشی، هم همه این عزیزانی که تک تک گفتی. خوشبختانه یکی از خوشبختی ها و خوشوقتی هایی که انجمن رسانه پیام و تیم پرسیونت داره، رفیقای گلیه که دور و برشن، که واقعا رفاقتی کنار ما میستن توی همه برنامه ها و با جون و دل کمکمون میکنن که هرچه بهتر، مرتبتر، منظمتر و زیباتر بتونیم برنامه ها رو برای مردم برگزار کنیم، که خیلی هم از تک تکشون ممنونیم.
واقعا همینطوره. خب اما یه اتفاق دیگه هم داره میفته. در تاریخ 7 مارس، یعنی یک ماه دیگه، یک فیلم سینمایی در شهر ما با عنوان زیر نظر داره برگزار میشه که من همینجا لازم میدونم در همین برنامه کیوسک، باز هم در حالا خلال برنامه های دیگه هم خدمت شنوندگانی که همکنون صدای ما رو نمیشنون عرض میکنم که این فیلم کار انجمن رسانه پیام نیست و این فیلم 7 مارس اکران خواهد شد ولی کار انجمن رسانه پیام نیست، یعنی جزء کارنامه ما نیست. همین.
بله.
دیگه از این بیشتر نمیتونم توضیح بدم.
نه خب به هر حال همیشه من فکر میکنم توی هر عرصه‌ای که فعالیت میکنی، خب هستن کسان دیگه ای هم که یا علاقه مندن یا حالا کنجکاون یا دوست دارن که به هر حال دستی بر آتش داشته باشن، ولی حالا چگونگیش دیگه به خودشون مربوطه. به هر حال همین که تو اشاره میکنی که کار انجمن رسانه یه پیام نیست، یه جورایی یعنی تکلیفت رو با مخاطبهای همیشگی انجمن رسانه یه پیام روشن میکنی. و حالا با اجازه تو من فقط یه نکته خیلی کوچیکی رو بگم. اینو ما بارها گفتیم، انجمن رسانه یه پیام وقتی فیلمی رو انتخاب میکنه، حقیقتش حالا یه ذره شاید اگه بگم که من و تو در حقیقت وقتی فیلمی رو انتخاب میکنیم، شاید بقیه اعضای گروه ما توی اون انتخاب اولیه کنار من و تو نباشن. در وهله اول وقتی ما دوتا یه فیلم رو انتخاب میکنیم، خیلی خیلی حساسیت به خرج میدیم برای انتخاب فیلم ها و خب حالا توی مراحل بعدی دوستان دیگه هم که هر کدوم از نگاه دیگه‌ای به فیلم‌ها نگاه می‌کنن میان و کمک ما می‌کنن،
نظراتشون رو میگن و خب در نهایت تصمیم گیری.
ولی حقیقتاً چیزیه که من خیلی مطمئنم درباره‌اش و خیلی هم خوشحالم که این به این شیوه رفتار میشه، اینه که خیلی حساس نگاه می‌کنیم و خیلی سعی می‌کنیم که فیلمی رو انتخاب کنیم که حرفی برای گفتن داشته باشه، حتی اگر کمدی، حتی اگر فیلم گیشه است، ولی گیشه سطح پایین و چیپ و صرفاً بفروش و در رو نباشه. به همین دلیل ما تاکید میکنیم فیلم هایی که از طرف انجمن رسانه یه پیام نیست رو میایم میگیم از طرف ما نیست، که دوستان بدونن از این نگاه حساس انتخاب نشده، حالا شاید با نگاه های دیگه ای انتخاب.
آره ببین، وقتی ما فیلمی رو انتخاب میکنیم مشخصا سرمایه گذاراش میدونیم کیه، تهیه کنندش چیه، از چه فیلترینگی رد شده، چه حرفی داره، چه پیغامی رو میخواد بگه. و خب در واقع اون موقعی که تو مرحله بین، خب خیلی فیلم در ایران ساخته میشه و خب از ارگانهای مختلفه، حالا خصوصی و دولتی هم ساخته میشه و بیرون میاد، چه سفارشی سازه، چه نمیدونم به قول بارها و بارها که صحبت کردیم خودی ها و ناخودی ها، بالاخره همه اینها تلاش میکنن که فیلمشون مخاطب داشته باشه، یه چیز طبیعیه که دوست دارن فیلمشون در همه دنیا نشون داده بشه. خب با توجه به اینکه ما چند ساله این کار رو داریم به اتفاق انجام میدیم، طبیعیه که از همه جا به همون تماس گرفته بشه و به همون پیشنهاد این فیلم های مختلفی رو بدن و بخوان که فیلمشون رو نمایش بدن، ما براشون نمایش بدیم اینجا. و تقریبا به عنوان یک سورس مشخص شدیم اینجا برای نمایش فیلم. خب این خیلی خوبه از یک بابتی، ولی کاری که ما میکنیم گونه نیست، یعنی هر آنچه که پیشنهاد داشته باشیم با کمال میل میبینیم و طبیعتا راجبش میخونیم، راجبش فکر میکنیم و موقعیت‌ها رو در نظر میگیریم، چه افرادی درش دخیل هستن رو در نظر میگیریم و در نهایت اون چیزی که شما روی پرده میبینید، در واقع اون انتهایی که میاد بیرون براش تبلیغات میشه و دعوت میکنیم از شما که بیاید ببینید، اون چیزی هست که نتیجه در واقع اون انتخاب ما هست
و نهایتاً چیزیه که قابل دفاع باشه. من فکر میکنم که ما یه نکته ای رو که خیلی در نظر میگیریم اینه که وقتی یک فیلمی اکران میشه، بعدش ما بتونیم از اون اکران اون فیلم دفاع بکنیم. حالا دفاع بکنیم در برابر انتقادهایی که در رابطه با خود فیلم و ساختار فیلم صورت میگیره، دفاع بکنیم در برابر کسانی که کلن با این سیستم فیلم، نمایش فیلم مشکل دارن. به هر حال باید یه چیزی باشه و ما بتونیم با سند و مدرک ثابت بکنیم که ما به این دلیل انتخابش کردیم و به این دلیل هم ازش دفاع میکنیم و پای انتخاب خودمون میستیم. ولی فیلمی که انتخاب ما نیست و از طرف انجمن ما اکران نمیشه، در نتیجه ما کنارش هم برای دفاعش هم در آینده نمیستیم. حالا اگر خوبه چه خوب برای کسانی که فیلم رو نمایش میدن، و اگر بده یا هر شک و شبهه‌ای درش وجود داره به ما ربطی نداره، به دلیل اینکه حالا ما یه مقدار شناخته شده تر هستیم در شهر به عنوان یک انجمنی که فیلم نمایش میده. هر فیلمی که در شهر نمایش داده میشه الزاماً از طرف از طرف انجمن رسانه یه پیام نمایش داده نمیشه.
به اضافه اینکه خب ما از ابتدا هدفمون این بوده که از نمایش فیلم ها یک بهره برداری دیگری هم بکنیم، و اون این بود که در واقع مخاطبین این فیلم ها کنار هم بعد از فیلم یا حالا در زمان کوتاه دیگری بعد از نمایش فیلم در یک مکان دیگری دور هم جمع بشیم و در ارتباط با این فیلم صحبت کنیم، نقد بشنویم، خودمون نقد کنیم و راجبش حرف بزنیم، که خب متاسفانه تا به حال ما موفق به انجام این کار نشدیم. دلیلش هم پر واضحه، به خاطر اینکه خب چی بگم، اگه حرف بزنم میشم زرش فروش.
شما حرفم نزنی میشی زرش فروش. من سلام میکنم به شنونده پروپاگورس برنامه کیوز که ایشون خودشون میدونن من با کی دارم صحبت میکنم. خسته نباشی قربان، دیروز خیلی زحمت کشیدین تو رادیوتون. گربه مرتضی علی میدونی چیه حمید؟ چه خصوصیتی داره؟
از هر وری
هر جور ولش کنی اصطلاحه دیگه، هر جور ولش کنی باز میاد پایین، چهار دست میاد پایین. یعنی شما حرف بزنی تش راجب فروختن زرشک صحبت میکنن، حرف نزنی صحبت میکنن. اصلا شما، من بهت قول میدم یه ما رادیو رو تعطیل کن، هیچ کاری هم نکن، بیا خونه بگی بخواب، باز توی اون یه ما هم راجب فروختن زرش صحبت میشه.
ولی واقعیت قضیه اینه که من هدفم این بود که افرادی که حالا کمی و از این قضیه حداقل ادعاش رو دارن که کار فرهنگی میکنن در شهر، بیان شرکت بکنن، نقد بکنن، بنشینیم صحبت کنیم، به من یاد بدن به عنوان قدیمی تر کارشناس هاست و افراد مختلفی که در این زمینه دستی بر آتش دارن و خودشون این کارا رو میکنن، بیان ببینن فیلم‌ها رو نقد کنن، ما این نقدا رو برای تهیه کننده هاشون بفرستیم، بگیم در خارج از کشور در یک شهری که در اروپا قرار گرفته، در شهر گوتنبرگ همچین اتفاقی افتاده، فیلم برداری کنیم، تصویر برداری کنیم.
ولی من ببخشی حرفتو قطع میکنم، من با تو خیلی هم عقیده نیستم و ترجیح میدم مسعود فراستی ها به صرف این که روزی روزگاری دستی در کار فیلم داشتن و به صرف این که قدیمی تر هستند، ولی با وجود این که میدونی مسعود فراستی یعنی چی و نقد از نوع مسعود فراستی یعنی چی، نیان و فیلم ها رو نقد نکنن. کسی که فیلم رو نمیبینه ترجیحاً راجبش هم صحبت نکنه. ولی من از دوستان جوان و کسانی که اهل فیلمن، اهل سینمان، فیلمها رو میبینن، قدرت مقایسه دارن، بازیگرها رو میشناسن، کارگردانها رو روند کاریشون رو پیگیری میکنن و مخاطب همیشگی ما هم هستن، واقعا از اونا دعوت میکنم. دلیلی نداره که حتما سواد سینمایی داشته باشن، تحصیلات سینمایی و نقد داشته باشن، نه. سینما و اصولا هنر بیشتر از این که آکادمیک هم بله بسیار مهمه که پایه‌های درستی ازش ساخته بشه و بیاد، ولی بیشتر تجربه است. تجربه فیلم دیدن، تجربه موسیقی خوب شنیدن ما رو میتونه تبدیل به یک منتقد حرفه‌ای بکنه. من از اون دوستان دعوت میکنم و دوست دارم روزی برسه که اون دوستان جلسه و نشسته نقد با ما داشته باشن. مسعود فراستی و امثالش نه، من ترجیح میدم که نشینن و نقدی هم نکنن.
من منظورم به همین بود که به هر حال در واقع هدف ما این بود که بعد از برگزاری و نمایش این فیلم ها دوره هم جمع بشیم و من بتونم بیاموزم از کنار این دوستان، کاری که دغدغمه، کاری که دوستش دارم، کاری که علاقه مندم بهش. ولی خب متاسفانه این تا به حال این گونه نشده و اتفاق نیفتاده. امیدواریم که در آینده همونطور که تو میگی دوستان فیلم بین جوانمون که با دید روشنتری، با دید بازتری میان و این فیلم ها رو تماشا میکنن، در واقع این امکان رو هم بخوان از ما که براشون فراهم بکنیم که بشینیم دور هم دیگه در مورد این فیلم ها صحبت کنیم بیشتر و بیشتر. خب
باشه، پس
آقا 22 دقیقه بله. برنامه گذشت، ما بله همچنان داریم گزارش میدیم.
خب حالا اگر این که من بخوام خیلی سریع راجع به حواشی جشنواره فجر امسال، اولا جشنواره فجر امسال، جشنواره فجر که همیشه حاشیه داره ولی امسال اصلا رینگ بوکسه، من نمیدونم چه خبره اونجا، یعنی همه با هم دعوا دارن، تمام نشست هایی که قبل از فیلم ها، بعد از فیلم ها، نشست های مطبوعاتی، همه جلسه هایی که برگزار میشه به دعوا ختم میشه، همه به هم دیگه میتوپن، همه به هم میپرند، از کارگردان و بازیگر و اونی که تحریم کرده و اونی که تحریم نکرده و خلاص همه با هم دعوا دارن. تا یه بخشیش خب قابل درک، جو به شدت جو ملتهب و متشنجیه تو ایران، مردم عادی هم همینطور، چه برسه به اینا که بیشتر زیر نگاهن، زیر ذره بینن و هر رفتار و هر کلمه و جمله‌ای که میگن هزار جور برداشت ازش میشه و برجسته میشه. ولی یه بخشیش هم اصلا آدم تعجب میکنه، بابا شما آدمای فرهنگی هستین، یه ذره محترمانه تر، یه ذره مؤدبانه تر بله خب این اتفاق ها باعث میشه که من فکر کنم هفته پیشم اینو گفتم، خیلی خیلی به صورت واضح و مشخص خط آدم های اهل سینمای داخل ایران داره از همدیگه جدا میشه و به شدت داره مشخص میشه کی کدوم وری وای میسه، کی کدوم وری به نفعشه، کی میدونی، یعنی کاملا داریم
مهره ها رو
کاملا داریم میشناسیم. همونطوری که خب قبلا راجع به صحبت کردن و دوستان احتمالا همه میدونن، عده بسیار زیادی از هنرمندها، اهم از هنرمندهای سینمایی، گرافیک، عکاسی، همه، هر هنرمندی که به نوعی با جشنواره فجر 38 در ارتباط بود، بعد از اتفاقهایی که در آبان ماه گذشته و بعد هم داستان این هواپیما و اینها افتاد، تحریم کردن جشنواره رو و در جشنواره شرکت نخواستن که بکنن. حتی اونهایی هم که اصلا فیلمی نداشتن یا مثلا اونجوری نبودش که حضورش توی جشنواره قرار باشه خیلی تاثیرگذار باشه، حتی بازیگرهای درجه 3 و 4 و 5 هم خیلی تعداد زیادی بودن که گفتن اصلا نمیخوایم بیایم که فیلمها رو تو جشنواره ببینیم. خیلی از بازیگرها اعلام کردن که فیلم، خودمون که فیلم نداریم امسال، ولی حتی برای دیدن فیلم‌های دوستا و همکارا هم فیلم‌ها رو تو جشنواره نخواهیم دید. وای میسیم که، یعنی به یک شکلی جشنواره رو تعداد زیادی خواستن تحریم بکنن. یه عده دیگه هم بودن که نظرشون این بودش که نباید میدون رو خالی کرد و نباید جشنواره رو به عنوان یک دستاورد دولتی‌ها دو دستی و پاپیون زده تقدیمش کرد به اونوری‌ها در اصل، و خواستن که با چنگ و دندون هم که شده بیستن و
از تریبونش استفاده کنن
و جشنواره رو حالا شده بخش کوچیکیش رو ولی برای خودشون نگه دارن. من نمیدونم، حقیقتش نمیتونم بگم اینا درست میگن یا اونا درست میگن، چون اینها هم که همچنان به جشنواره رفتن دلایل منطقی میارن و این دلایل الزاماً نشان دهنده وابسته بودنشون به رژیم نیست. اونهایی هم که تحریم کردن دلایل منطقی دارن که الزاماً نشونه عدم وابستگیشون به رژیم نیست.
دو نوع تفکر متفاوت،
فقط دو جور تفکره. و لیبل زدن به نظر من ساده ترین کاره در یک جامعه تشنج متشنج و یک جامعه آسیب زده ای مثل جامعه امروز ایران. خیلی راحت ترین کار اینه که ما برچسب بزنیم، این وری اون وری. یعنی خیلی قضیه فکر میکنم پیچیده تر از اینه که ما بتونیم به این راحتی آدم ها رو تعیین کنیم که کدوم وری هستن. ولی حالا توی این اتفاقها که افتاده و اینها، یک ماجرایی هم بی وسط پیش اومد. ابراهیم حاتمی کیا امسال توی جشنواره یک فیلمی داره به اسم خروج. خب ابراهیم حاتمی کیا که از ماه روشن‌تره که دیگه
کجا کار میکنه
و اصلا دلیلی بر این نیستش که ما بخوایم کشف کنیم که کدوم وریه. ابراهیم حاتمی کیا بارها خودش به زبان سلیس فارسی اعلام کرده که یک فیلمساز حکومتیه،
فرزند قرقروی سینمای
انقلابیه. یعنی از اون عده آدمهایی هستش که قرقر هم میکنه، ولی قرقرهاش، نقدهاش، انتقاداش از اون دست و از اون جنس نیست که مردم دارن، از جنس دیگه ایه. انقلابیه، کاملا انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، اون مدلیه.
برای مثالم بخوام بگم، توی ویدئوی در واقعی که از نشستای خبریش داشتم تماشا میکردم، در مورد کشته شدگان آبان ازش سوال میکنن، پاسخ نمیده و به راحتی میگه سوال بعدی.
و بعدم اصلا با چهرش کاملا نشون میده که اصلا یعنی در این مورد نظری نداره و نمیخواد حرفی بزنه. خب ابراهیم حاتمی کیا اصلا تکلیفش روشنه. حالا توی فیلم خروج ابراهیم حاتمی کیا فرامرز غریبیان در این فیلم بازی میکنه. این که فرامرز غریبیان چگونه فکر میکنه و حالا بر اساس دستبندی و این اصطلاحی که من به کار بردم این وریه یا اون وری، اینها رو من مطمئن نیستم. ولی الان نکته‌ای که میخوام بگم اینه که فرامرز غریبیان بعد از این که در نشست خبری بعد از نمایش فیلم خروج ابراهیم حاتمی کیا شرکت کرد، خبر خداحافظیش از سینمای ایران رو در حقیقت رسانه‌ای کرد و اعلام کردش که مدت‌ها بوده که دنبال این بوده که یک فیلمنامه خوب بهش معرفی بشه و این فیلمنامه رو بازی کنه. 7 هم به همین دلیل هیچ فیلمنامه‌ای رو قبول نکرده، منتظر یه نقش خیلی خوب بوده چون دلش می‌خواسته با یک نقش خاص کارش رو خاتمه بده و حالا هم این نقشش در نقش در فیلم خروج همون نقش خاصیه که خودش در نظر داشته و حالا میخواد که از سینما خداحافظی کنه. خب اینجا چند تا نکته پیش میاد. فرامرز غریبیان اصولا در 7 سال گذشته باید دید که چقدر پیشنهاد کار داشته که رد کرده و آیا واقعا پیشنهاد کاری بوده که این میخواد ردش کنه یا نه. به خاطر یه سری اظهار نظرهایی که در جای مختلف کرده بوده در طی سالهای گذشته، اصولا فرامرز غریبیان خیلی جز بازیگرهای مردمی محسوب نشد از یه جایی به بعد، با اینکه بازیگر قدیمی جز پیشکسوت هاست، بازی های خوبی هم داشته، بسیار بسیار بازی های خوبی داشته. بعد یه مقدار هم به خاطر نقش های خیلی ضعیفی بود که در سریال های خیلی ضعیف بازی کرد و اصولا میشه گفت که فرامرز غریبیان محبوبیت و شهرت خاصی طی سال های گذشته نداشت. پس میشه حد زد که فیلم نامه های خیلی غنی هم بهش پیشنهاد نشده یا شاید اصلا بهش پیشنهاد نشده و خیلی به نظر من این رفتار هوشمندانه ایه که برای یک بازیگر قبل از اینی که به فراموشی سپرده بشه خودش بیاد و خداحافظی کنه. و خب چه اوجی بهتر از این که حالا یه فیلمی هم بازی کرده و ظاهرا نقش پرقدرتی هم در اون فیلم، من که فیلم خروج خاتم کیا رو که خب ما ندیدیم هنوز، ولی ظاهرا نقش اصلی و نقش مهمی رو داشته، ولی به هر حال فرامرز غریبیان خداحافظی کرد. اما این خداحافظی فقط به همین جا ختم نشد که از سینما خداحافظی کنه. یک ضربه‌ای به بدنه جشنواره فجر زد و خداحافظی کرد و اون همین بود که اینجاست اونجا که میگم بودن آدم ها در جشنواره الزاماً به دلیل این نیستش که آدم بگه اینها با سیاست های جشنواره موافقند یا دولتی هستند. فرامرز غریبیان در جشنواره امسال شرکت کرد، در فیلم کاملا دولتی خروج حاتمی کیا بازی کرد، ولی یک اشاره کرد توی همین نشست خبری، اون همین بودش که سال اگه اشتباه نکنم یا 90 یا 92
بعد از فیلم من عصبانی نیستم،
فیلم عصبانی نیستم که توی اون جشنواره اکران شد، فرامرز غریبیان جز هیئت داوران اون جشنواره بود. فیلم عصبانی نیستم رو دوستانی که اهل سینما باشن و پیگیر سینمای ایران میدونن که بسیار این فیلم داستان داشت، به نوید محمدزاده به عنوان نقش اصلی این فیلم اعلام کرده بودن که جز کاندیدا هست برای کاندیدای بهترین بازیگری نقش اول. نوید محمدزاده با این فکر میره و در جشنواره شرکت میکنه که قرار جایزه بگیره، حتی حدس ها و گمان هایی زده شده بود که اصلا جایزه مال نوید محمدزاده است، ولی در نهایت حتی اسمش جز کاندیدای اون سال اعلام نشد و بعد اصلا خیلی خیلی مرموز و مشکوک قضیه پیش رفت و هیچکی هم نفهمید چی شد تا سالها. این فیلم اصلا بازی نیستم که اصلا 5 سال برای 5 سال توقیف بود، بعد 5 سال بیرون اومد، نوید محمدزاده بسیار شاکی، باران کسری شاکی، خیلی این منور راجبش نمیشن. حالا من الان راجب اون فیلم دیگه نمیخوام صحبت کنم، ولی حالا الان بعد تمام این سالها فرامرز غریبیان اومد گفتش که اون سال که این فیلم شرکت کرده بود و فرامرز غریبیان هم عضو هیئت داوران بوده، در دقایق آخر از طرف مجلس پیغامی برای هیئت داوران میاد، اونم اینه که قرار نیست که این فیلم اصلا اسمی ازش برده بشه و نوید محمدزاده هم قرار نیست جایزه بگیره و فرامرز غریبیان هم این رو اعلام میکنه به این عنوان که اصلا به مجلس چه جایزه جشنواره فجر نمیدونم و یه حالتی که یعنی ما هیچ کاره بودیم و ما داورها نبودیم که در حقیقت جایزه ای رو به نوید محمدزاده ندادیم، به ما دستور دادن که این اتفاق نباید میافتد. حالا سوال اینجاست که بعد 8 سال الان فرامرز غریبیان چرا صداش در اومده، اونم موقعی که خداحافظیشو کرده و دیگه
خطر
بیکار شدن و ممنوع کار و ممنوع تصویر شدن براش وجود نداره. ولی به هر حال حالا از این طرف هم که نگاه کنی، در این روزگار بی اعتمادی به جشنواره فجر، این هم یه ضربه کاری بود که خورده شد،
یعنی اصلا می اومد توی جشنواره شرکت کنه که
اینو
در واقع
شاید
بازم
بگه. این یکی از داستان‌های جالب جشنواره فجر. من نمیدونم ما چقدر وقت داریم که یه قصه جالب دیگه هم بگم.
و وقت که تمومه پونه جون، برای فرصت برای قصه دیگری نیست، میذاریم قصه های دیگر برای هفته آینده.
باشه، خیلی هم ممنون. دیگه حالا هفته آینده نمیدونم چقدر دیگه قابل گفتن باشه یا شاید خیلی قدیمی باشه، ولی به هر حال وقت نیست دیگه کارش نمیشه.
خیلی ممنونم از تو به خاطر برنامه امروز پونه جام، مثل همیشه گل کاشتی، دست درد نکنه، خبرهای ناب، اتفاقات جالب، و امیدوارم که شنوندگان هم از این برنامه لذت برده باشن. میریم که ترانه آی بهار رو با صدای فرد ناشناس بشنویم و ادامه برنامه ها رو ادامه بدیم.
خیلی ممنونم حمید جان، تو هم خسته نباشی، شنونده ها هم امیدوارم ادامه روز خیلی خوبی داشته باشن. تا هفته آینده خداحافظ،
روز بخیر.
کمک کنین یادم و فصل زمستونی شدن، خنده کمه روی لبا، باز چشا بارونی شدن. یکی به ما خبر بده که از خوشی با خبره، به ما که خسته ای وقت درمون میرسه، رو زخم و بازش میکنن، سنگ ریا رو جای مهر، سنگ نمازش میکنن. آخر خط که میرسیم، خط و درازش میکنن. آهای فلک، آهای فلک گردنت از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم بگو خونه بهار کدوم بره، خونه بهار کدوم بره. شهرمون آخ بمیرم، چشم ستاره کور شده، مسافر امیدمون رفته از اینجا دور شده. نمیدونن باغبون چرا تو دستا تبره، به ما که خسته این بگیم از هممون بلندتره، به ما که خسته ایم بگو خونه بهار کدوم بره، خونه بهار کدوم.